نیومد. خب این همه بسترها آماده شده، بازار کشش این کار رو نداره، شرایط اقتصادی کشش این کار رو نداره. مسلما اگر ما یه شرایط ثباتداری داشته باشیم به راحتی میتونیم همه اینا رو انجام بدیم. و در اون بین اگر فرض بفرمایید خللی وجود داره، امروز مثلا معافیت مناطق آزاد توجیه نداره، بسیار خوب میشه به راحتی اینو تغییر داد. هرچند ما الان با تعیین نرخ صفر بسیار بسیار تو بحث معافیت‌ها شفافیت ایجاد کردیم و کسانی که میخوان مجوز معافیت بگیرن بایستی حتما به صورت شفاف ببینن، ماموران مالیاتی ببینن چه نوع فعالیتی کردن، چه میزان سود بردن، و این شفافیت باعث میشه که کسی سودجویی نکنه در این رابطه و پنهانکاری نکنه در اقتصاد. این خیلی خیلی گام بزرگی بود، بسیار کار خوبی انجام شد. این پیشنهاد دولت و مصوبات مجلس، این کارهای خوب اگر در همون ثبات سالهای 94 و 95 ما بودیم، شاید امروز مثلا ما صحبتامون یه طور دیگه بود، یه حرفای دیگه زده بودیم. و از اون طرف هم خب به همین دلایل هم دولت هنوز نتونسته اون سیستم حسابداریشو بیاره و با عدد و رقم صحبت بکنه تا اثر مالیاتی و منفعتی که دولت از این رابطه میبره. من به طور کلی با سوال شما یه پاسخی دارم و اونی که دولت خیلی از منفعت از معافیت منفعت میبره، گرچه مالیات پرداخت نمیشه، گرچه از نظر بودجه‌ای درآمدش کاستی داره، ولی اون منفعتی که از لحاظ ابزار اقتصادی از این معافیت، از این جهتگیری بازار استفاده میکنه، منافع بیشماری رو کسب میکنه. یعنی شما میتونید در بحث تعادل پولی، بحث سرمایه گذاری تو بخش های مولد، اینها میتونه همش آثار ناشی از معافیت مالیاتی باشه. ولی ما زمانی میتونیم با هم حرف بزنیم که من بتونم از طریق نرخ صفر تو جمعی خرجی خزانه به شما عرض بکنم که من در صنعت چه میزان پول نگرفتم و میتونستم بگیرم بابت مالیات. اون موقع است که میتونیم اثر بخششو،
یعنی اون پول مستقیم رو میفهمه، ولی غیر مستقیم رو میفهمه مشکل.
پولی که ببینید من قراره یه مالیاتی بگیرم نگرفتم، این عدد چقدره؟ مثلا 500 تومنه. من تو دفاترم میگم 500 تومن درآمد مالیاتی بوده که من درآمد مالیاتی واحد تولیدی بوده که هنوز طلبکارم. بلافاصله وزارت صمت هم میگه آقا من همچین عددی رو برای صنعت هزینه کردم. هر دومون جمعی خرجی عمل میکنیم، من میگم درآمد، اون بلافاصله هزینه میکنه. و وقتی که این کار رو میکنیم عددا میاد تو بودجه، یعنی من تلاش مالیاتیمو کردم، مالیات شناسایی شد و این میزان مبلغش رو واگذار کردم به صمت. صمت هم میگه من این هزینه رو برای واحدهای تولیدیم کردم و بعد اعلام میشه. یعنی ما میگیم مثلا شهر صنعتی X ما امسال اینقدر منافع مالیاتی رو از شما نگرفتیم.
بله.
و صنعتگر میفهمه که اگر در شرایط حمایت دولت نبود باید چه میزان پول میداد به سیستم مالیاتی و اینو نداده. آیا این عدد وجود داره یا نه؟ اون تولید کننده ضرر کرده، هی داد میزنه میگه آقا منتی سر من نذارید، من اصلا ضررم، من چه معافیت مالیاتی گرفتم الان؟ وقتی هم 4 سالم 5 سالم تموم میشه میخوام جون بگیرم، شما میگید معافیت تموم شده باید مالیات بدی. من اثر بخشی رو در اینجا میبینم. باید ما تا مثلا در قانون ماده 132 اعلام کردیم، گفتیم ما سرمایه گذاری کسی میکنه تا زمانی که معادل سرمایش سود کسب نکنه میتونه از معافیت مالیاتی استفاده کنه. این معافیت خوبه، یعنی من هر جا که ضرر باشه خیالم راحته که زمانی که سود میکنم دولت از من نمیگیره.
بله بله، متشکرم از شما جناب ابراهیمی، ممنونم که با ما همراه بودید. روز خوبی آرزو میکنیم و از توضیحاتتون هم سپاسگزاریم. خدا نگهدار شما.
متشکرم. خدا
نگهدار. آقای دکتر کلایی سپاسگزارم که با ما همراه بودید
و نکاتتون رو بیان کردید. شما عزیز، نکات خیلی جالبی هم آقای دکتر ابراهیمی اشاره کردن. اینی که ما الان واقعا داریم خزینه معافیت رو برای کشور میسنجیم خیلی خوبه و فکر میکنم در کنار این باید ببینیم اثر این معافیت رو رشد اقتصادی و اشتغال چی بوده، چه منفعتی برای اقتصاد.
سپاسگزارم جناب دکتر کلایی، پیروز باشید. صحبتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدافظ شما.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان. غم مخور این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن این سر شوریده باز آید به سامان. غم مخور دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت. غم مخور دائمان یکسان نماند حال دوران. غم مخور گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید. هیچ راهی نیست کان را نیست پایان. غم مخور هی مشو نومید، چون واقف نیی از سر غیب. باشدن در پرده بازی های پنهان. غم مخور یوسف گم گشته باز آید به کنعان. غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان. غم مخور
روزهای گذشته و هفته‌های گذشته راجع به قیمت برخی اقلام توی بازار صحبت کردیم با کارشناسان و مطالب مختلف رو در میون گذاشتیم که چرا برخی اقلام بالا رفتن قیمتشون، در عین اینکه مثلا راجع به تولید ما نگرانی نداریم. راجع به مرغ صحبت شد، مثلا راجع به تخم مرغ صحبت شد، راجع به مرکبات پرتقال و سیب صحبت شد، میوه‌ها صحبت شد. امروز باز می‌خوام بپردازیم به این موضوع اما از منظر دیگه، اینکه با وجود اینکه هم وزارت جهاد کشاورزی هم وزارت صمت اعلام میکنن که نه مشکلی بابت کشت محصولات زراعی به ویژه مرکبات وجود نداره و هم از بابت اینکه خریدها سر موقع انجام شده توسط مباشرین به عنوان مثال، باز میبینیم که در بازار قیمتها یه خورده بالا هست و نگران کننده هست و روند صعودی داره. وقتی در میون میگذاریم میبینیم که نداشتن یک ثبات در سیاستهای اجرایی مون تو حول محور صادرات و واردات منشأ شاید این مشکلات باشه. میخوایم همین موضوع رو در میون بگذاریم با میهمانان ارجمندمون، جناب دکتر پرویز اوستی عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس و همینطور جناب آقای کمال یداللهی ریاست محترم هیئت مدیره اتحادیه سراسری باغبانی ایران. آقای یداللهی سلام، صبح بخیر.
سلام میکنم خدمت شما، صبح بخیر همکنین مهمان گرامیتون و شنوندگان محترم برنامه شما.
متشکرم. جناب اوستی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر. جناب اوستی صدای ما رو بشنوید، صبحتون بخیر. خب تا آقای اوستی صدای ما رو بشنوند، جناب اوستی صدای ما رو میشنوید؟ سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم. آقای یداللهی الان مشکل میوه ما کجاست؟ سیب، مرکبات، چرا قیمتش بالا هست در بازار؟
خدمتتون که عرض کنم، خب برنامه قبلم اگر یادون باشه ما روی بحث سیب و پرتقال صحبت کردیم. ما متأسفانه اینقدر توی کشور تولیدمون بالا هست، نیاز مصرفیمون خیلی بالاتره. شما اینکه الان تمام سردخونه‌های ما چه در استان‌های حالا آذربایجان شرقی غربی، ما چه در استان‌های حالا تهران، فارس، کوکی بوی رحمت، استانی که تولید کننده عمده کشور هست، ما بالغ بر 4 میلیون تن میزان تولید سیبمون در کشوره. و امسال هم متأسفانه به علت برنامه‌ریزی که صورت نگرفت برای صادرات، بخش عمده‌ای از سیب ما توی انبارها مونده و اکثر کشاورزای ما که حالا به نوعی سیب و نگه داشتن نتونستن هنوز سیبشون به بازار بدن و آمادگی عرضه به بازار هم دنبال بازار میگردن. ولی متاسفانه حالا شاید بگم به شکلی بی برنامگی یا اینکه،
یعنی اینجا هم کشاورز ما نمیتونه به قیمت بفروشه به خاطر اینکه مازاد تولید داره، از این طرف ولی مصرف کننده ما این مازاد تولید رو نمیبینه، یعنی دقیقا. تو قیمت نمیبینه، داره با همون قیمتی که در حالت کم بود عرضه میشد، قیمتی که در حالت کم بود تعیین میشد داره پرداخت میکنه.
آره متاسفانه.
و ایراد کجاست؟
ببینید توی بحث عرضه هست، ما متاسفانه نتونستیم یک برنامه‌ریزی مناسب برای عرضه محصولاتمون در سطح حال شهرهامون ایجاد بکنیم و شاید به نوعی هم نظارت بر نوع عرضه و چگونگی نرخ‌گذاری اینها خیلی تأثیر داد قیمتی که داره عرضه میشه. خب شفافیت در بحث قیمت‌گذاری بسیار مهمه. همکاران ما که میرن توی میادین مثلا خرید میکنن محصولشون و فاکتوری که بهشون داده میشه و این فاکتوری که باید درصد سودش مشخص بشه توی اماکن توزیع، اینا مواردی که خیلی تاثیر میذاره روی این قیمتایی که الان داره گفته میشه. از یه طرف هم واقعا ما توی مثلا میگم پرتغال متأسفانه اتفاق بدی هم که افتاد یک قیمت گذاری بود که خب به وزارت صنعت و معدن در بحث تنظیم بازار اومد روی پرتغال گذاشت. ما الان فقط استان حالا جنوب شمالی ما بالغ بر 2 میلیون تومان تولید پرتغال داریم. خب یعنی ما کل میزان پرتغال کشور اون چیز ماری واسه 3 میلیون 300 تقریبا 40,000 تن تولید پرتغال، یعنی کسری محصول نداریم. کما اینکه الان اگر شما بخواید استان مازندران رو چک کنید میبینید که واقعا الان کشاورزان ما واقعا پرتغالشون نگه داشتن ولی میخوان عرضه بکنن. اما این سیستم عرضه ما هست که یک مقداری به نظر من میباید ساماندهی بشه که بشه این عرضه رو سریعتر آورد توی بازار با قیمت مناسب. حالا ما هیچ وقت نگفتیم حس واسطه ها، ولی ساماندهی واسطه ها، چون واقعا واسطه ها مورد نیاز توزیع هستن، ولی به شکلی که این واسطه ها به قول معروف 10 تا واسطه نشه، یک یا دو واسطه بتونه این کارو انجام بده. این خیلی اهمیت داره.
این واسطه منظورتون کدوم قسمت هست؟ آیا
باغدار من، حالا من یه توضیح رو بدم، باغدار ما میاد میوهش میاره توی میدون، یه نفر داره میوه میاره، یعنی اون باغدار میاره، یا مثال میزنم توی فصل برداشت یه عده محصول باغدار منو خریداری کردن. شما اگه در فصل برداشت چک بکنید قیمت پرتقالی که از کشاورز من خریداری شده 3 تا 5 هزار تومان خونه پرش. یعنی الان بعد از گذشت 3 ماه یه مرتبه این پرتقال از 3 هزار تومان میرسه به مثلا 10 هزار تومان یا میرسه به 12 هزار تومان، روی مغازه باید بخرم مردم 20 هزار تومان. این واسطه هست که داری نفسایش در میده. حالا یه اتفاق بدتری که افتاده و واقعا نادیده گرفته میشه، هزینه های تولیدی که کشاورزا متحمل شدن، باغدارا متحمل شدن. واقعا میگم شما اگر چک بکنید سبدی که کوچکترین چیزی که در زندگیم سبدی که کشاورزا خریداری میکردن، سبدی که شاید میخریدن، سبدی 8 کیلویی تا 10 کیلویی میخریدن سال گذشته 4200 تومان، امسال تا 12000 تومان هم خریداری کردن. نهادهای کشاورزیش از اون طرف هم واقعا اتفاق بدی که افتاد، مثلا ما بیشترین کودی که داریم بخش کشاورزی اون باغبانی اون استفاده میکنه بخش کود فسفاتی و پتاسه، یک مرتبه نسبت به سال قبلش خب یارانش رو برداشتن کودی که ما میدونیم 70 هزار تومان کشاورز باید بخره 670 هزار تومان، یک کود فسفاتی باید بخره 520 هزار تومان. اینا افزایش هزینه‌ای است که تا باغدار ما تحمیل شده. اما این طرف تنها کسی که داره ضربه میخوره کشاورز و مصرف کننده.
بسیار خوب، اجازه میخوام که معرفی کنم میهمان ارجمندمون رو، جناب دکتر پرویز اوستی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. جناب اوستی سلام عرض میکنم، صبح از اتالی بخیر.
خواهش میکنم. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم و صحبتای دارم خدمت از اتالی، شنوندگان عزیز و میهمانان برنامه.
متشکرم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید، حالا با تمام مضایق زمانی که وجود داره برای حضرت علی. آقای وسطی، ما صحبت‌های آقای یداللهی رو به اتفاق شنیدیم، ریاست هیئت مدیره اتحادیه سراسری باغبانی ایران. الان یک وضعیتی حاکم هستش که کشاورز ما محصولات زراعیمون به ویژه تو حوزه میوه و مرکبات در حالت ایدئال هست، حتی بیشتر از میزان مصرف سرانه ما تولید داشتیم امسال، اما به خاطر این مازاد تولید کشاورزمون داره مجبور ارزون بفروشه، ای بسا نمیتونه بفروشه، محصول رو دستش میمونه. از طرف دیگه یه مشکلی وجود داره، این سیستم قطع‌چکانی عرضه یا نداشتن مدیریت عرضه در بازار باعث شده که مصرف کننده قیمت محصولات رو به قیمتی بخره که انگار کمبود وجود داره. مشکل کجاست؟ میفرمایند که حالا مشکل بود در اون عرضه وجود داره. ما بیم خود کلانتر نگاه کنیم با حضرت عالی، با توجه به تخصصی که دارید، با توجه به جایگاهی که دارید، به نظر میرسه که یک جور بی تدبیری وجود داره تو حوزه اجرا. حالا اصلا نمیخوایم کسی خاصی رو متهم کنیم، ولی به هر حال پیداست، این به نظر میرسه. اگه احتیاج به اصلاح هست عرایز بندر اصلاح بفرمایید. یک بی تدبیری وجود داره که ما نمیتونیم هم سود مصرف کنندمون رو تامین کنیم، هم سود باغبانمون رو که یک سال چشم به درآمد این محصولش داره ولی خب الان محروم ازش. از طرف دیگه بحث صادرات هم هستش، ما صادراتمون هم بنا به دلایل مختلف وقتی که بازار پیدا میشه به سختی، اون هم صادرات محصولات باقی زراعی و مرکباتمون، به خاطر مسائل بازار میایم باز صادرات رو هم ممنوع میکنیم. باید چیکار کرد؟ کجا رو باید دید؟ سراغ چه کسی باید رفت؟ آقای وسطی
خواهش میکنم. خب چون فرصت محدود، من خیلی خلاصه عرض میکنم. نکته اولی که حالا من به عنوان مقدمه خدمتتون عرض میکنم،
من فقط جناب وسطی صدای شما رو بسیار ضعیف داریم، حالا اگر یک جوری بشه که صدای شما قوی تر بشه، واضح تر بشه، اگر اسپیکر هست اسپیکر خارج بشه.
من در حین رانندگی دارم صحبت میکنم با شما، فکر کنم این مقدار صدا مفهوم
نیست. بله بله، متشکرم.
بزرگترین مشکلی که الان ما تو این کشور داریم اینه که به دلیل عدم وجود الگوی کشت مناسب، و ضعف برنامه ریزی در تولید و صادرات، تولید محصولات کشاورزی ما هم از باقی و غیر باقی به قول معروف به صورت سینوسی اتفاق میفته. یعنی ما هر سال شاهد افزایش و کاهش ناگهانی تولید تعدادی از محصولات هستیم و همین موضوع باعث شده که کشاورز ما یه عدهشون هر سال متضرر بشن به خاطر همین ضعف الگوی کشتی که وجود داره. اولین اقدام ما تو این کشور باید این باشه که مبتنی بر توان و ظرفیت اکولوژیک مناطق این بحث الگوی کشت رو به جای برسونیم. این تا حل نشه نمیتونیم رو بحث صادرات و بحث بازاررسانی و سایر موضوعات برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم. حالا خاصتاً در ارتباط با محصولات باغبانی، خب باغبانی یک مزیت در بخش کشاورزی ما، یک مزیت بسیار مهم اقتصادی است. ما تو دنیا در بحث محصولات باغی با توجه به شرایط اقلیمی مناسبی که داریم بهترین میوه‌ها و با کیفیت‌ترین میوه‌ها رو داریم تولید می‌کنیم. اما به قول عزیزتالی متاسفانه با افزایش تولید مواجه هستیم در خیلی از محصولات و اینو هم نمیتونیم در بحث داخلی بازارسانی مناسبی داشته باشیم و عرضه مناسبی داشته باشیم و هم در بحث صادرات جهانی. علی حال ضعف اصلی برمیگرده در حوزه صادرات خارج از کشور به این که ما هم استمرار نداریم در بحث صادرات و هم بازارهای هدف پایدار رو نداریم. به صورت مقطعی حالا در بعضی از محصولات افزایش تولید هست، حالا یادمون میفته که اینو باید صادرش بکنیم و با این زیرساخت ها و نبود استراتژی و راهبرد مشخصی که تو حوزه صادرات هست نمیتونیم این محصولات رو به درستی صادر بکنیم و گاهن تولید کننده های ما متاسفانه هزینه های سنگین این بی‌تدبیری و این سوء مدیریت ما مسئولین رو پرداخت میکنن.
الان به نظر شما در حال حاضر وضعیت ما، مثلا ما یک زمانی بود بازارهای خلیج فارس مراکبات ما نمیگیم مملو بود، انباشته بود، ولی بازار دست ما بود. الان بنا به موقعیت‌های مختلف ما می‌بینیم محدودیت ایجاد می‌کنیم برای صادرات. آقا امسال حق صدور مثلا سیب ندارید، حق صدور پرتقال ندارید، در حالی که در داخل کشور همین مشکل وجود داره.
بله دقیقاً فرمایش شما متینه. البته این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، امسال ما در بحث صادرات محصولات کشاورزی اقدامات خوبی رو کمیسیون کشاورزی انجام داد. استدار دارید ما با خیلی سفرهای خودمون تو کشورهایی که بازار هدف صادرات محصولات کشاورزی هستن جلساتی رو گذاشتیم و همین دیروز هم در بحث بررسی بودجه 1400 تو مجلس، نمیدونم اطلاع داشته باشید، اتفاق خوبی افتاد. ما خدمتون عرض بکنم از محل اعتبارات جوایز و مشوقهای صادراتی مصوب کردیم که 20% این اعتبارات به عنوان یارانه برای سوخت هواپیماهایی که صادرات محصولات کشاورزی انجام میدن اختصاص پیدا بکنن و 200 میلیارد تومان هم از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی. این اولین اقدام حمایتی مجلس بود که الحمدلله به نتیجه رسید که ما بنیم حوزه زیرساختی صادرات محصولات کشاورزی رو تقویت بکنیم در بحث حالا صادرات با هواپیما و تو سایر حوزه هم داریم موضوعات رو دنبال میکنیم. اما در بحث داخل خب استعداد دارید، حقیقتا ما یک نظام توزیع هوشمندی در سطح کشور نداریم، مخصوصا تو بحث عرضه محصولات کشاورزی. تشکل‌های ما ضعیف عمل میکنن تو این حوزه. ما باید تشکل‌هامون رو قوی بکنیم، این نظام توزیع هوشمند رو در بخش کشاورزی طراحی بکنیم، پیاده بکنیم. الان خب یه اقداماتی رو سازمان مرکزی تعاون روستایی خود مجموعه وزارت جهاد تشکل‌ها دارن دنبال میکنن، اینا کارهای خوبی است، اما واقعا این کارها هنوز کامل نیست، باید کامل‌تر بشه و ما بتونیم تولید محصولات کشاورزی رو مستقیم عرضه بکنیم تو مکانهایی که مصرف کننده بیاد با
الان ما این کارو کردیم. مثلا ما در تو قانونمون پیش بینی کردیم که مثلا میادین میوه و تربه، حالا لاقل در شهر تهران میادین میوه و تربه این کارو انجام بدن، ولی واقعا داره باغدار ما این کارو انجام میده. من میخوام آقای یدالله چون آقای وسطی هستن فرصت هم مختنمه، اگر فکر میکنید نکته ای هست که میتونه کمک حال باشه به عنوان پیشنهاد مشخص، یه پیشنهاد صریح بدید ما از آقای وسطی کمک بگیریم، ازشون قول بگیریم که کمک کنن.
ببینید آقای من مجدداً عرض سلام دارم خدمت ایشون. خدمتی که عرض کنم، ایشون فرمایش کردن که نقش تشکل‌ها خیلی مهمه و در حال حاضر تشکل‌ها در این بحث دارن ضعیف وارد میشن. ببینید اصلا فلسفه تعاونی اینه که واقعا تشکل‌ها بتونن کمک کنن به بهره‌برداران، چون که همون تا کشاورزا هستن. من خواهش دارم ببینید ما برای اینکه بخوایم محصول رو از کشاورز با قیمت مناسب بخریم و این محصول رو با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار بدیم، نیاز به نقدینگی دارد، نیاز به زیرساخت دارد که ما بتونیم کار. حالا زیرساخت ها رو بخشش خود تشکل‌های ما دارن، اما در زمان تولید باید تشکل‌های ما بتونن از تسهیلات کم بهره استفاده کنن که این محصولات خریداری کنن، با قیمت مناسب در اختیار بگیرن.
بله.
زمانی هم که کشور نیازه اینو با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار بدن، چون دولت داره کمک میکنه و سود این تسهیلات رو داره دولت میده، عملا نیازی به افزایش نرخ وجود نداره برای جبران مثلا ضرر یا زیان یا هزینه های نگهداری.
بله.
و عدد معقولی میشه، زمانی که من سیبو دارم امسال در سر باغ داشتم میدادم 3000 تا 4000 تومان راحت میتونستم نگه دارم سیبو.
بسیار.
با 1000 تومان 2000 تومان هزینه سیب میشد کیلویی 5000 تومان، نه کیلویی 20000 تومان.
بله.
یعنی این امکاناتی است که باید در اختیار تشکل‌ها قرار داده بشه. و واقعا موضوع مهمی هم که شما فرمایش کردید در بحث صادرات، ما واقعا نیاز داریم وقتی ما یه بازار صادراتی رو به سختی صادر کننده ما به دست میاره، اگر بی برنامه ما جلو صادرات رو بگیریم این بازار از دست میره، چون کشور رقیب ترکیه کنار ماست، به راحتی از چنگ صادر کننده ما در میاد.
بله.
و عملا واقعا ما باید روی بحث صادراتون حالا چون فرمایش کردید
متشکرم از شما. خواهش می‌کنم. جناب یدالهی ممنونم از توضیحاتتون. با حضرت علی خداحافظی می‌کنم. متشکرم. خدا نگهدار. آقای وسطی، آیا خیلی کوتاه به عنوان جنبندی پایانی خیلی کوتاه، آیا می‌شود این نکاتی که فرمودن و آنچه که شما فرمودید به یک سامان برسه، به یک تدبیر برسیم؟ حالا بعد یک طرف دولت هست، یک طرف وزارت خونه هست.
بله، من خیلی خلاصه عرض می‌کنم. الان ما سالیان سال 100 سال اقتصاد نفتی رو دنبال کردیم، بی‌توجه بودیم به و اینکه کشاورزی ما باید ارزاور باشه، به اون جایگاه واقعی خودش برسه. ما اگه موضوع کشاورزی صنعتی رو دنبال بکنیم، از بحث افزایش تولید حداکثری گرفته تا بحث جمع‌آوریش، نگهداریش، صنایع تبدیلی و تکمیلی، زنجیره تولید و ارزش و نهایتاً بازاریابی و بازاررسانی موضوع، چه در بحث داخل و چه در بحث صادرات به خارج از کشور، اگه ما این کشاورزی صنعتی رو که الحمدلله ریگذاریش داره انجام میشه در سطح کشور رو به جد دنبال بکنیم، حتما کشاورزی موفقی خواهیم داشت، صادرات موفقی خواهیم داشت و حتما ضمن این که امنیت غذایی کشور رو میتونیم داشته باشیم، سهم بسیار خوبی از بازار صادرات محصولات کشاورزی رو در آینده نه چندان دور برای کشور عزیز ایران انشالله رقم خواهیم زد.
متشکرم جناب وسطی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید در این مضیقه زمانی. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.
خدا میکورم شهر گیته جر کلتانه ورد گیته بزگل شدیل غم بگیته میدیل توره بود ایدا جان کن خانه بشون ایز مستان آتش بگیره
هفت و 54 دقیقه هست. میخواییم درباره دارایی های مازاد بانک صحبت کنیم که ابلاغ و امر به فروشش هست، اما به هر حال دچار یک سری پیچیدگی هایی هست این موضوع که میخواییم همین موضوع رو مطرح کنیم. جناب آقای احمد اشتیاقی، مدیر عامل محترم سابق شرکت کارگزاری بانک آینده ایران، و همینطور جناب آقای فردین آقا بزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه. جناب اشتیاقی سلام، صبح بخیر.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب ولی و شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما. آقا بزرگی سلام، صبح شما هم بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب ولی شنوندگان محترم و کارشناس معروف برنامه.
متشکرم از شما. آقای اشتیاقی، چرا دچار مشکل شدیم؟ این پیچیدگی ها، این کلاف پیچیده یه فروش مازاد اموال و دارایی های مازاد بانک چرا اینقدر پیچیده است؟ چرا اینقدر هر روز پیچیده تر میشه و چرا به سرانجام نمیرسه؟ الان مثلا ما ادغام بانک ها رو هم داریم، امر و ابلاغ به فروش هستش، اما باز هم میبینیم همه حفظ شدن راجع به بانک های مختلف. چرا این کار صورت نمیگیره؟
والا حضورتون عرض شود که خب اموال مازاد بانک اگه ما طبقه بندی بخوایم بکنیم تو 4 تا حوزه میتونیم طبقه بندی کنیم، یعنی این اموال مازاد یا شرکت هایی هستن که در حال حاضر پذیرش شده در بورس هستن، خب یا اینکه کارخونجات و کارگاه تولیدی هستن که به صورت قهری در اختیار بانک ها قرار گرفتن، و همچنین در حوزه های مسکونی و تجاری هم به صورت قهری هم از قبل خب بانک ها خرید کردن این دارایی ها رو که با توجه به الزامات جدیدی که بعد سقف محدودی از دارایی ثابت داشته باشن و مطابق با ماده 16 قانون رفع موانع تولید که در سال 94 مصوب شد و از سال 95 ملزم به فروش اینا به صورت تدریجی سالیان 33% بودن، ملزم بودن که این دارایی مازاد رو بفروشن و در همون در حقیقت ماده 7 قانون رفع موانع تولید به قول گفتنی جرایم مالیاتی خاصی هم براشون لحاظ شده که الزام آور باشه این فروششون. ولی اینکه چرا تا امروز این توفیق حاصل نشده، عوامل متعددی داره که این توفیق حاصل نشده. یه مقطعی به هر حال با توجه به رکودی که تو سالهای قبل از 96 تو ملک بوده و تو مسائل تجاری بوده و شرایطی که بازار سرمایه داشته امکان فروش براشون فراهم نبوده و همچنین اگرم فروشی صورت می‌فاز منجر به زیان می‌شده. و بعدم که وارد رونق شدیم تو سال 97 تا امروز که بلافاصله این رونق هم دوباره به یک نوعی در حال حاضر مجددا به دلیل حبابی که در قیمت دارایی ایجاد شده امکان فروش میسر نیست به قیمت‌های کارشناسی. یعنی الان اگر که کارشناس رسمی که حالا مطابقه با اون دستور عمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها که توی خرداد سال همین 99 مصوب شده، بعد خب کارشناسی بشه به قیمتتون به کارشناسی واگذار شه تو مرحله اول، نهایتاً سقفی که میتونه قیمت کارشناسی هم پایین‌تر فروش بره 20%. من به نظرم در حال حاضرم باز به یک نوعی دچار یه همچین آسیبی شدیم که شاید با قیمت‌های حبابی امروز مثلا تو واحدهای تجاری و مسکونی که الان هست و با توجه به وجود کرونا که بیزینس تجاری را محدود کرده مشتری خاص نداشته باشه. تو حوزه بازار سرمایه هم که خب حال حاضر ما الان نه تنها بانک ها امکان فروش دارایی‌هاشون رو تو بازار سرمایه ندارن، چه بسا بنا به دلایل متعددی در حال حاضر تشویق به خرید دارایی جدیدی هم میشن تو بازار سرمایه. عوامل یعنی عوامل متعددی که اقتصاد ایران گریبانگیرش میشه بنا به شرایطی که ایجاد میشه منجر به این میشه که بانک‌ها توفیقی حاصل نمی‌کنن تو فروش این اموال مازادشون که به جای خودش و دلایلشون میتونه توجیه پذیر باشه و اینکه بعضن برخلاف مصوبات قبلی ما درخواستای جدیدی در حقیقت از بانک ها داریم که به یک نوعی دوباره اموال مازادی رو براشون ایجاد میکنه.
خب این فکر نمیکنید یه جوری بانک ها مثل سایر اقشار، بانک ها هم دچار این وضعیت شدن که به فکر حفظ اموال و ارزش هاشون هستن از طریق سرمایه گذاری تو حوزه دارایی ها و اموال؟
ببین من اینو بخوام خدمت رو عرض بکنم، بالاخره این از این بابت یه محدودیت هایی رو برای حوزه های بانک ها باید لحاظ بکنیم که اون رسالت اصلی خودشون که واسطه گری وجوه باشه بپردازن. یعنی وارد حوزه های سرمایه گذاری که بخوان اموالشون رو حفظ بکنن ارتقا بدم دوباره سود بشن و با یه سری محدودیت هایی که روی کفایت سرمایهشون میتونه بانک مرکزی به عنوان نظارتی که رو بانک ها داره ایجاد بکنه اوتوماتیک بانک ها رو منع بکنه از حضور در این حوزه.
من میخوام آقای بزرگی هم صحبت بشن. آقای بزرگی، آیا در بانک ها اصلا و اصالتا اراده ای میبینیم برای واگذاری و فروش؟
دلایل مختلفی و متعددی که بخشش رو اشاره فرمودن آقای اشتیاقی منجر به یک به اصطلاح تورم بسیار شدیدی به خصوص در دارایی املاک و دارایی غیر مولد در بانک ها شده که ریشه این کار به نظر من برمیگرده به مساعدت و ابزاری که در کنار دولت، نقشی که بانک و یا مدیران بانک‌های دولتی و حتی غیر دولتی که هماهنگ هستن، اکثر پروژه‌هایی که به طور ناصحیح تأمین مالی می